ممنونم از اینکه از اول جلسه نبودم، از صحبت های استاد عزیزمون جناب آقای خانی نتونستم استفاده بکنم. دانشگاه عذرخواهی میکنم از این جهت که این هفته دفاع ها روی هم افتاده و من توی جلسه دفاعی نتونستم، طول کشید و تأخیر اومدم. موضوع نشست امکان یا امتناع جامعه شناسی است، تفکر جامعه شناسی در ایران یا در ایران. و خب قسمتی که رسیدم جناب آقای دکتر بخاری در مورد معنای امتناع داشتن سخن میگفتن. قاعدتا بنده هم موافق هستم از این جهت که این امتناع در قیاس با یه امری داره به کار برده میشه، در قیاس به امری، چون که جامعه شناسی معرفتی است همونطور که جناب مهرایی بیان کردن که در یک کانتکست و یک زمینه شکل گرفته. این علمی که امروز ما با اون مواجه هستیم به اسم جامعه شناسی، اندیشه جامعه شناسی، تفکر جامعه شناسی، اصلا خود این تفکر و حصیلش و محصولش یه پدیده است که تاریخی داره، در یک زمینه‌ای به وجود اومده. طرح مسئله امکان و امتناع در ایران با سابقه‌ای که ذکر کردن مطرح شد، آیا قبل از این هم به صورتی از اوائل انقلاب، شاید قبل از انقلاب هم بود، اما در اول انقلاب به یه شکلی مطرح می شود، و اون که عده‌ای معتقد بودن که این جامعه شناسی رو ما داشتیم، داریم، رساله هایی نوشته شد که پیشینه برای این علم اجتماعی توی تاریخ ایران جستجو بشه، و اشاره کردن به برخی از اساتیدی که رساله هاشون توی این زمینه ها بود، بیرونی رو مثلا به عنوان پیشینه برای مردم شناسی، یا ابن خلدون رو یه پیشینه برای جامعه شناسی، یا به صورت دیگری فارابی رو برای پارسونز. اینا که دارم میگم تقریبا موضوعات رساله هایی بود که دوستان می نوشتن و سعی می کردن نشون بدن که نه تنها ممکن است بلکه واقع شده، ما داشتیم به لحاظ تاریخی پیشینه این مسائل وجود داشتیم. بعد طرح مسئله امتناع که مطرح شد بخشش ناظر به همین کارها بود که در ایران هم انجام میشد، که میخواستن بگن ما تفکر جامعه شناسی رو داشتیم، متعلق به خود ماست، حالا به دلایلی کم کار کردیم، یا به دلایلی چرا اینایی که کار کردن پیشینه نداشت، انقطاع داره، پسینه نداشت، مثل آنچه که در ابن خلدون هست. و کسانی که طرح امتناع رو کردن معتقد بودن که خب پیدایش تفکر جامعه شناختی مبتنی بر یک زمینه هایی است که یکی از این زمینه ها مدل عقلانیتی است که اون اجازه میده این تفکر وجود بیاد یا نه. این اگر میخواد جامعه شناسی توی تاریخ محقق بشه، در درون یک فرهنگ و یک جامعه ای باید عقلانیت در قیاس با او که این فرصت رو به وجود میاره، این موجود شده باشه، این نوع از عقلانیت باشه. شاید یه اینطور توجه و تأملی در وبر هم بود که معتقد بود این عقلانیت مدرن که عقلانیت معطوف به هدف هست، ساینس رو قاعدتاً در ارتباط با همین مدل عقلانیته که در جهان غرب به وجود اومده و شکل گرفته. از کسان دیگری که طرح این مسئله رو در غیر از ایران کردن به یه صورتی و این پرسش رو مطرح کردن، چون با قرائت و روایت ایرانیش مواجه هستید و گزارشی داده شد، در کشورهای عربی جابریست. جابری یه تعبیر رو به کار میبره، عقل مکون و عقل مکون. مرادش از عقل مکون همون بر عقل برساخته است که در تاریخ تحقق پیدا کرده، توی فرهنگ اومده و عینیت پیدا کرده. بعد عقل مکون عربی رو قائل عقل بیانی است، یعنی عقلی است که با مرجعیت متن و این که نص و این امور شکل گرفته. و یه عقل دیگری هم در جهان اسلام وجود داشته، مکون بوده و هست، اون عقل عرفانی است. عقل سومی هم وجود داشته که این متعلق به خود جهان اسلام نبوده، خیلی کوتاه بوده و بیشتر یونانی است، اون عقل برهانی است. این سه تا عقل وقتی که توی فرهنگ شروع میکنه و عینیت پیدا میکنه یه لوازمی داره. آن چیزی که تفکر جامعه شناسی به عنوان یک علم ما امروز با اون مواجه هستیم، این حضور عقل برهانی که یک ریشه یونانی داره و در جهان اسلام هم یه به تعبیر ایرانیش نیم روزی داشت و اومد و بعد هم به خاطر غلبه عقل بیانی و یا عقل عرفانی نتوانست استمرار پیدا بکنه و با ابن رشد تمام شد و رفت، و احیانا ادامه این عقل برهانی رو در فقه باید در شاطبی دید و در حوزه تاریخ باید در ابن خلدون دید و ادامه پیدا نکرد. اگر اون ادامه پیدا میکرد، عقل برهانی اینجا و به دنبال او ساینس میتونیست شکل بگیره و به وجود بیاد. اما چون ما در عرصه فرهنگ عقل برهانی نداریم و عقل عرفانی و بلکه وجهه غالب عقل بیانی است، اینجا ظرفی این امتناع به قیاس پیش میاد. یعنی شما توقع داشته باشید یه نوع معرفتی که تحت عنوان ساینس شکل گرفته و یه حوزه از این معرفت شده علم اجتماعی، در بستر این فرهنگ ممتنع. این ممتنع در بستر فرهنگ بلقیاس به اینه، و الا باز توی خود فرهنگ هم باید توجه داشته باشیم که هیچ چیز ثابت نیست. یعنی میتوانیم ما این تفکر جامعه شناختی رو بیاریم به قیمت این که این عقل بیانی رو برداریم، حذفش کنیم در تعاملات فرهنگی و تاریخی، یا عقل عرفانی رو حذفش بکنیم و اون عقل برهانی رو پا به پای این، همونطور که این تفکر رو میاریم، عقل برهانی هم بیاد مستقر بشه و اون دو حوزه دیگر از عقلانیت رو اگر از عرصه فرهنگ خارج بکنیم، اون موقع این هم ممکنه. اما با بودن عقل بیانی و با بودن عقل عرفانی اینطور چنین چیزی ممکن نیست. میبینید که پس نظیر آنچه که در ایران مطرح هست، در کشورهای دیگر جهان اسلام هم مطرح بوده و بیان میشه، و خب امروز هم این بحثات چه بسا داره ترجمه میشه و به ایران هم منتقل میشه. عرض کنم که من اگر طرح مسئله امتناع به این معناست و کسانی که قائل به امکان هستند و بلکه رساله نوشتند به این معناست که این چیزی که ما به اسم جامعه شناسی داریم و در قرن 19 هم شکل گرفته تا نیمه قرن دوم قرن 20 با این صلابت و استحکام اومده و بعد هم مسائل بعدی و تحولاتی رو که دون اون پیامد داشته و به وجود اومده، این اگر بخواهد در درون فرهنگ اسلامی یا ایرانی وارد بشود، قاعدتاً لازمش خیلی از چیزها و حداقل اون علت و اون امر غریبی که میخواد با او حضور داشته باشه، این مدل عقلانیته. و چون این مدل عقلانیت در گذشته تاریخ نبوده، ما اصلا این الان ادعا میکنیم نمیتوانست بیاید، ممتنع است. اما از این به بعد که میگیم ممتنع است، یعنی تا این سطوح از عقلانیت حضور داشته باشه این نمیتونه بیاد. اما اگر بخواد بیاد، قاعدتا با یک چالش گسترده تر فرهنگی مواجه هستش. یعنی باید یه لایه‌های عمیق‌تری از حوزه معرفت رو در عرصه فرهنگ که مستقر است، فقط توی عقلش نیست، توی مناسکش هست، توی شریعتش هست، همه جا ریشه دوانده، این مجموعه باید جابجا بشه. اون تفسیری از دیانت که با عقل عرفانی داره رخ میده یا با عقل بیانی داره شکل میگیره، این تفاسیر باید عوض بشه. اگر قرار است این تفکر جامعه شناختی که در حاشیه عقل برهانی مدرن شکل گرفته بیاد، این ممتنع با حفظ این هویت، ممتنع نیست با تغییر این هویت. حالا البته عرصه واقعیت، عرصه فرهنگ، عرصه حضور همین اندیشه ها با همه لوازم و عوامل دیگر اجتماعی که به همراه خودشون دارن و عرصه رقابته،
خب شما و این تفکر هم از یک زمینه ها و بسترهایی کمک گرفته آمده، ممکنه همین زمینه ها و بسترها بیشتر کمکش بکنه، پیشتر بره، اونا رو حذف بکنه، ممکنه اون زمینه های دیگری که یک پیشینه تاریخی داره مقاومت بکنه، یه جایی تا یه جایی احساس بکنه خیلی راحت میتونه جمع بکنه، یه جایی احساس بکنه داره همه هویتش دگرگون میشه، مقاومت بکنه، این چالش به وجود میاد. پس بنده اگر بخوام عرض بکنم که بحث امتناع رو به این معنا بگیریم که در قیاس با یه مدلی از عقلانیت هست، اجمالا باش موافق هستم. اما این تفسیر و تبیینی که بیان میشه، یعنی یه طرف قضیه باید تعریف خودمون رو از علم اجتماعی هم و جامعه شناسی هم و تفکر جامعه شناختی هم بدونیم. آیا تفکر جامعه شناختی به معنای یک تعین خاصی از پاسخگویی به مسائل اجتماعی است که در یک عرصه فرهنگی و تاریخی با یک عقبه خاصی در یک سده خاصی شکل گرفته؟ این نه تنها در اینجا ممتنع، در همه گذشته تاریخ غرب ممتنع بود. حتی اندیشه ها و نظریه‌ای که توی نیمه دوم قرن بیستم به وجود اومد ممتنع بود در نیمه اول قرن بیستم به وجود بیاد. یعنی تا وقتی که ساینس با یک عقبه مثلا حلقه وینی مستقر هست، شما توقع دارید و مستقر هستش و مسیطر هستش، شما توقع دارید که نظریه های رادیکال فمینیستی بتونه اصلا فرصت پیدا بکنه، بروز و ظهور پیدا بکنه، اصلا ممتنعه. یقینا یه تحولاتی توی حوزه فلسفه علم اینها رخ میده تا این اجازه پیدا میکنه این نظریه ها به ورود پیدا بکنن. توقعی به این که یه دانشی که در یک مقطع تاریخی در یک جغرافیای فرهنگی خاصی شکل گرفته به سهولت برگرده بیاد در یک جغرافیای فرهنگی و معرفتی دیگر، این یه توقع نابجایی است اگر علم رو در همین بخواید مقید بکنید. اما این که اندیشه و پرسش درباره مسائل اجتماعی ملک تلق این مدل از عقلانیت باشه، اونم در یک مقطع تاریخی خاصی با یک پیشینه‌ای که مثلا از یونان داره و اومده در دوران مدرن با چند غلط و چندین تحول یه پدیده وجود آورده، فقط جامعه شناسی فقط همین تعیونش باشه، این محل تأمل است. به نظر من در نزد کسانی که چه در ایران و چه در خارج از ایران بحث امتناع رو مطرح کردن، از این جهت انتقاد وارده که یک تفسیری که از این سطوح عقل کردن و مصادیقی که بیان میکنن محل تأمل هستش. جابری معتقد هستش که عقلی که در جهان اسلام وجود داشته، یعنی فلسفه اینجا عرفان زده است، یعنی از دیدگاه او فارابی، ابن سینا و این عقلانیت شرق جهان اسلام اصلا توش عقل وجود نداره، اینجا آنچه که از عرفان وجود داره. این یه نکته. و بعد عقل برهانی رو منوط بر این کرده که در مقابل شهود موضع داشته باشه و به شرط لا باشه، و این رو آورده و به عقل مدرن پیوند داده. آیا واقعا لازمه عقل برهانی و ذاتی عقل برهانی اینه؟ یا عقل برهانی لا به شرطه و تازه باید نشست، اگر خودش به اقتضاء خودش اومد یک سطحی از شهود رو پذیرفت، اونم با برهان قرین میشه؟ داوری های مثل جابری نسبت به عقل در درون جهان اسلام و این تقسیم بندی به نظر من مخدوش فرصت نیست وارد بشیم. و معتقد هستم که عقل جهان اسلام که با عرفان هم نشین میشه، ظرفیت پرسش ها و پاسخ های اثباتی و ایجابی نسبت به مسائل اجتماعی رو داشته و دارد و میتواند علم اجتماعی متناظر با خودش رو داشته باشه. آن چیزی که ایشون درباره عقل بیانی ذکر میکنه بر فضای عمومی جامعه اسلامی تقریبا قابل تطبیق هست، به دلیل اینکه فضای عمومی تفکر اشعری است. اما آن چیز البته باید تنقیح بشه که به چه معنا و تا چه حدی قابل تطبیق هست، و از درون تفکر اشعری نوعی اندیشه اجتماعی متناظر با خودش هم ظرفیت داره که در بیاد. آن چیزی که تحت عنوان ابن خلدون ما میشناسیم، این رو نباید به عنوان پیشینه علم مدرن دید. این رو کاملا باید توی کانتکست تفکر اشعری ناظر به مسائل تاریخی خودش ببینید، هم پیشینه داشته هم پسینه. ما به دلیل اینکه آن چیزی رو که اینجا در این جهان هست یک صورتی میبینیم و بعد میخوایم تطبیق بکنیم بر یک، مثل آن وقت که به ابر نگاه میکنیم یه شکلی که در ذهن اون هست یه لحظه در اونجا میبینیم، ابن خلدون رو یه لحظه پیشینه مثلا دورکایم میبینیم، یا پیشینه اگوسپونت میبینیم، یا پیشینه جامعه شناسی مدرن میبینیم. اینطور انتخاب گزینشی باعث میشه میبینیم که نه پیشینه داشته نه پسینه داشته، میگیم چرا این اتفاق افتاد. بله، لذا اولا این تطبیق به نظر بنده اونهایی که طرح میکردن و طرح میکنن که جامعه شناسی پیشینه داره، این شتاب زده دارن عمل میکنن، یعنی جامعه شناسی موجود رو بلا فاصله مطلقش میکنن و توقع دارن در گذشته جهان دیده باشن و ببینن اونجا. این نیست و این امکان، یعنی تطبیق های شتاب زده است که واقع میشه. اما اینکه مطلقاً باز در مقابل یک اینطور عمل شتاب زده، یه اینطور تقابلی که از امتناع سخن گفته بشه، بسیار بی وجه نیست، یک وجهی داره این شتاب زدگی. اما اینکه مطلقاً اندیشه و خرد ورزی به شرط لای نسبت به نقل، به شرط لای نسبت به عرصه شهود باشه، این هم محل تأمل هست. و آن چیزی که در عقلانیت جهان اسلام در برابر جریان کلامی است، که حتی معتقد هستم جریان کلامی هم ظرفیت تولید اندیشه اجتماعی، پرسش و پاسخ داشته، ما فعالیت‌ها، رقابت‌ها، ستیزها یه فراوانی در طول تاریخ داشتیم، اینا همه برای خودشون توجیه می‌کردن، احکام تجویزی می‌دادن، برخوردهای محافظه‌کار نمی‌کردن، برخوردهای انتقادی می‌کردن، روش داشتن، اینا کاملا توی زمینه‌های خودشون هست، اما هرگز با معنای مدرن ساینس نیمه دوم قرن بیستم این حتی مفهومی که از علم دارن قابل تطبیق نیست، اما یه معنا و مفهومی از علم دارن که باید شناسایی بشه. حتی در درون تفکر اشعری ظرفیتی است. اگر ما قراره با نوعی استصحاب قهقرایی آن چیزی رو که به عنوان ساینس می‌بینیم برگردیم به عقبه تاریخی شبیه سازی بکنیم، این شبیه سازی در اندیشه اشعری بیشتر از جریان عقلی فلسفی جهان اسلام وجود داره، کاری که بیشتر میشه این کار کرد که درست نیست. اما اگر سراغ جریان عقلی جهان اسلام بیایم، این شبیه سازی و استصحاب قهقرایی سخت‌تره. البته راهی رو که جاوری رفته به سوی تفکر اشعری نمیره برای عقلانیت مدرن، وقتی که میخواد یه پیشینه رو دنبال بکنه سراغ معتقد